بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و ما در بحث اصول، ما در قسمت پایانی مختار خودمون در مسئله شبهات غیر محصوره بودیم. خدمت دوستان عرض کردیم که در شبهات غیر محصوره از نظر ما نسبت به مخالفت قطعی اون حرمت کماکان به قوت خودش باقیه و دلیلش هم همون دلیل بحث شبهات محصوره بود، به خاطر اینکه ما بالاخره یقین به حرامی داریم، علم به حرمت داریم، چون شک در مکلفون به فرع بر اصل به علم تکلیفه. هر جا که شک در مکلفون به داشته باشیم، در شکم این شک یک علم به اصل تکلیفی وجود داره که ما نمیتونیم نسبت به اون علم و قطع بی توجه باشیم. بنابراین اگر همه اطراف و همه موارد رو معتقد بشیم، یعنی اون معصیت متیقن فعل قضیه رو نادیده گرفتیم و مرتکب شدیم و این قطعا جایز نیست. خب این در شبه محصور و غیر محصور فرقی نداره. از این جهت چه محصوره باشه چه غیر محصوره باشه، وقتی ما قطع به اون معصیت داریم، قطع به اون حرمت داریم، نباید اون رو مرتکب بشیم. لیکن در ناحیه وجوب موافقت قطعی، اینجا دیگه خرج شبهات محصوره از غیر محصوره جدا میشه. در شبهات محصوره توضیح دادیم که دو تا دلیل هم داشتیم. بله، اونجا موافقت قطعیش هم واجبه، ولی در شبهات غیر محصوره دیگه موافقت قطعیش واجب نیست. یعنی لازم نیست که از همه هم اجتناب بکنید، بلکه اگه از یه تعداد اجتناب کردید کفایت میکنه. فلذا معنیش اینه که بقیه رو، یه تعدادی رو میتونیم مرتکب بشیم. خب چرا در ناحیه موافقت، بحث موافقت قطعیه قائل به وجوب نیستیم و معتقد به وجوب موافقت قطعیه نیستیم؟ اینجا چهار تا دلیل خدمت دوستان عرض کردیم. از این چهار تا دلیل، سه تا دلیلشو گفتیم و کامل شد، به پایان رسید. به دلیل چهارم رسیدیم که البته دیگه دیروز چون وقتمون به پایان رسید نتونستیم این دلیل چهارم رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم و کامل بشه. خب حالا قبل از اینکه من خدمت دوستان این دلیل چهارم رو خدمتشون عرض بکنم، این تذکر رو داشته باشم خدمت رفقا که در این چهار تا دلیلی که خدمت رفقا عرض کردیم، اینا در واقع مکمل هم هستن بعضیاشون و هر کدوم بالاخره به سهم خودش میتونه اینجا اون مقصود رو اثبات بکنه و در تشیید، در تثبیت و تحکیم مقصود کمک بکنه. نسبت به این دلیل چهارم که روایت هست، جناب ابوالجارود از امام باقر مطلبی رو نقل میکنن که هرچند اسمش بحث شبهه غیر محصول نیست، یعنی این تعبیر نیومده، حالا تو پرانتز بخوام عرض بکنم این تایید اون عرض ماست. اگر یادتون باشه آقای نقیبی اون اول عرض کردیم این عناوین محصول و غیر محصول مأخوذ در لسان ادله و خطابات نیست. تعبیراتون هست؟
بله استاد.
این تذکری بود که اول خدمت رفقا دادم، تعبیر محصور و غیر محصور انتزاع فقهاست، اصطلاح منتزع در سلیقه فقهاست، این منصوص در خطابات و ادله و فرمایشات اهل بیت نیست. حالا این روایت ابوالجارود که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، روایتی است که اگر فقیه خوب دقت بکنه میبینه اصلا حضرت مثل هلو با قلوب بنده خدا داره حکم شبهات غیر محصور رو بیان میکنه و خیلی تکلیف روشن و واضح هست. خب آیه نقیب‌پور روایت رو بخونه تا خدمت دوستان توضیح بده انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل ما رواها ابوالجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن قلت له اخبرني من رأى.
اجازه بدید تیکه به تیکه با هم پیش بریم.
بله.
ابوالجارود میگه من از امام باقر سوال کردم در رابطه با جبن. جبن منظور پنیره که برای پنیر چند تا ضبط، ظاهرن چند تا ضبط دیگه، دقیق ترین و معروف ترینش همین ضم باه باشه، چون اگر جبن به سکون با تلفظ بشه به معنای ترس خواهد بود، ولی اگر به ضم با باشه یعنی جبن بر وزن فعال خونده بشه این به معنای پنیر خواهد بود. میگه من خدمت امام باقر رسیدم در رابطه با پنیر سوالی رو از محضر حضرت پرسیدم. حالا اون سوال چیه؟ اخبرنی من رأى انه یجعل فیه المیته. از حضرت سوال میکنه که یا ابن رسول الله به من خبر بده در رابطه با کسی که انه رأى خودش با چشماش دیده. چی دیده؟ یجعل فیه. بله اصطوری میکنم این سیستم من احتمالا به خاطر ضعف اینترنت چند لحظه قطع شد، میبخشید. از حضرت سوال میکنه، میگه که یه آقای با چشم خودش از نزدیک دیده که وقتی داشتن پنیر میساختن، پنیر درست میکردن، پنیر رو از میته میساختن، یعنی از گوشت مردار. حالا مصخواهی میکنم حالا چطور شده امروز این داری اینطوری اذیت میکنه، انشالله که دیگه تکرار نشه. احتمال زیاد به اینترنت منطقه ما برمیگرده، ولی سایت اگر مشکل داشته باشه باید برای همه دوستان مشکل داشته باشه. قرار از این که سؤال ابوالجارود از امام باقر اینه، میگه یه آقای با چشمای خودش از نزدیک دیده که موقعی که میخوان پنیر بسازن از میته و گوشت مردار هم استفاده میکنن، این تکلیفش چیه؟ من این تذکر رو تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم، واقعیت اینه که گاهی همین مشکلات رو ما در جاهای دیگه توی متاسف عجیب امروز سیستم اینطوری شده، اینطور مکرر داره
عذیت. خوب بوده استاد الان
جان؟
تا الان سیستم شما خوب بوده؟
بله بله. اگر یه وقتی خدا نکرده بخواد زیاد تکرار بشه مجبوریم که دیگه ازش چشم پوشی بکنیم، چون اگر چند دقیقه به دقیقه بخواد قطع بشه آدم مجال حرف زدن پیدا نمیکنه. یه صلوات بفرستید. شلا به لطف خدا به برکت این صلوات دیگه این سیستم اذیت نکنه، ما بتونیم حرفمون رو بزنیم انشاءالله. داشتم این خدمتون عرض میکردم که گاهی اوقات توی وضعیت کنونی کشور خودمونم موارد مشابه رو آدم میبینه. مثلا یکی میگه شما اگر بری کارخونه رب سازی رو ببینی که چجوری رب درست میکنن دیگه حاضر نیستی که رب بخوری، یا یکی میگه اگر کارخونه روغن سازی رو ببینی که چجوری دارن روغن میسازن دیگه حاضر نیستی روغن بخوری، یا همینطور مخصوصا کارخونه های سوسیس کالباس از اونجا که دیگه خدا میدونه چه چیزای عجیب و غریبی تعریف میکنه. خب حالا البته یه وقت هست بحث بهداشتشه و یه مسئله هست، یه وقت هست مسئله حلال و حرامه که این مسئله جداگانه است. و الان اون چی که مورد سوال در این روایت قرار گرفته همین بعد مسئله هست. ابوالجارود میگه من از حضرت سوال کردم یه آقای با چشمای خودش از نزدیک دیده موقعی که دارن پنیر میسازن از میته هم استفاده میکنن، حالا نگاه تکلیفش چیه؟ از این به بعد میتونه پنیر بخوره یا نمیتونه پنیر بخوره؟ حضرت چی بهش جواب داد؟ عبارت حضرت رو بخونید.
سوالش این حالا نمیدن از شاید تو ذات روایت درستن که ساخت پنیر چطور میشه که از میته استفاده میکنن؟ مقدر جای نمیدن به چه شکلی میشه، حالا چه جور تصور که بیکن سرخه.
من پنیر سازه رو خوب بلد نیستم، ولی ظاهرن یه مایه‌ای نیاز داره، حالا مثلا اون زمان قدیم چون مایه ماده اولیه‌ای رو برای ساخت پنیر می‌خواستن که از حالا بخشی از مردار و میته استفاده میکردن که نباید البته از اون استفاده میکردن. پنیر وقتی الان میسازن مشخصه که چجوریه، ولی اون موقع اصلا پنیرش گویا طور دیگه ای بوده، اصلا ساختش شکل دیگه ای داشته. من نسبت به این قصه تاریخیش اطلاعی البته ندارم، ولی حالا اگر قهرن باید از ماده اولیه استفاده میکردن. بله بازم قطع شد. قهرن این ماده اولیه رو نباید از حیوانات میت
میشه.
بله نمیدونیم چه کار بکنیم، این بخواد قدم به قدم طور قطع بشه فایده نداره. قبل از این که این ساخت پنیر یه ماده اولیه داشتی که باید اون مثلا از حیوانی که ذبح شرعی میشده میگرفتن، ولی بعضا متاسفانه از مردار و میته استفاده میکردن. حالا این آقا چون با چشم خودش این رو دیده، گویا دیگه چشمش ترسیده و از حضرت سوال میکنه که تکلیفش چی از این بعد، آیا میتونه پنیر بخوره یا نه. حضرت بهش جواب میده که امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الاراضین. یعنی چی؟ یعنی آیا به خاطر این که در یک جا من مکان واحد، در یه جا یه مر یه جا رو دیده دیگه، مثلا یه جا نه دو جا سه جا، این در موارد محدودی دیده که از گوشت میت، از میت حالا نگیم گوشت چه از قسمت دیگهش بوده باشه، بالاخره از میت استفاده میکردن، حالا از کجای میت استفاده میکردن دیگه اون به سیر تاریخیش برمیگرده که به تخصص خودشون مربوط میشه. آیا اینکه از موارد اجازه بدید من این روایت رو انشالله زودتر تموم بکنم که نمونه، انشالله حالا ادامه بحث باشه برای شنبه انشالله، چون اگه بخواد بمونه همین حرف رو باید تکرار بکنیم. این سیستم امروز هم مکرر داره اذیت میکنه، ولی چاره نیست که با این وضع فعلا بسازیم امروز رو حوصله بکنیم. خلاصه این که ایشون میفرماد صرف این که در موارد اندکی شما دیدید پنیر رو از میته میسازن، آیا باید بگی که در همه جای دنیا هم همین کار رو میکنن؟ معناش اینه؟ خود حضرت میگه نه این نیست. اذا علمت انه میتتون فلا تأکله. هر جا که علم پیدا کردین، علمت اذا علمت، هر جا که علم پیدا کردی با چشما دیدی که اون میته، بله اونجا رو نباید بخوری، فلا تأکله. و ان لم تعلم، ولی اگر علم نداری که این پنیر رو از میت ساختن یا نساختن، فشتره و بیع، میتونه اونجا خرید و فروش بکنی، میتونه بخری، میتونه بفروشی و کل، بعدش هم میتونه بخوری، مجاز به خرید و فروش هستی و بعدش هم میتونه بخوری استفاده بکنی. پس جایی رو که نمیدونی دیگه هیچ تکلیفی هم نداری. بعد حضرت خودشون در ادامه چیز عجیبی رو فرمودن، والله انی لاعترض السوق، منم خودم گاهی میرم تو همین بازار، فشتری بها اللحم و سمن، میخرم از همین بازاری که شما توش رفت آمد دارید، منم در همین بازار رفت آمد دارم و از همونجا مثل شما گوشت و روغن میخرم. والله ما اظن کلهم یسمون، قسم به خدا من گمان نمی کنم، فکر نمی کنم که همه اینهایی که مثلا گوشت ها رو دارن می فروشن همشون اهل گفتن تسمیه و اسم الله بر حیوان ها باشن. هذه البربر و هذه السودان، این گروه، این طایفه بربری ها، این طایفه سودانه ها رو ببینی، اینا کسانی بودن که ظاهرا بعضن عادت به تسمیه هم نداشتن، خب در همین بازارم اینا خرید و فروش میکردن، ولی خب من که نمیدونم، همین که نمیدونم اینا آیا بسم الله گفتن یا نگفتن برای من تکلیفی نیست و از اینها خریداری میکردم. اینجا دیگه آقا خیلی حرفه، حالا دوست داشتم بحث مفصلش رو جای خدمتتون تقدیم میکردم، ولی احتمالاً باز الان سیستم خراب بشه و بحث ما ابتر بمونه. یه بخشی از این روایت مربوط به علم امامه که علم امام از اون مباحث مفصل واقعا، از اون مباحث تخصصی فنی و بسیار مهم و البته پیچیده، که چقدر خوبه که دوستان در بحث علم امام در میان صفات امام معصوم علیه السلام خصوصا بحث علم امام برن کار بکنن، تحقیق بکنن، که حق در مسئله این ما معتقدیم علم امام همون علم خدای متعاله، تجلی علم خداست. البته فقط با این تفاوت که اون علمش به ذات و مستقل، علم امام معزون از طرف خداست، معزونه. خب حالا اگر این معزونه و این علم همون علمه، خب چرا اینجا امام باقر میگه من نمیدونم اینا تسمیه میگن یا نمیگن؟ نه معنیش چی آخه؟ از اون ور ما میگیم علم امام علم خداست. حالا بعضی ها که دست پایین گرفتن به این روایت تمسک کردن که اذا شاء او ان یعلمو علمو، این هر وقت که اراده کردن که بدونن با اراده علم پیدا میکنن. یکی از آیون تشبیه میکنه میگه علم امام مثل اینه که شما میدونی تو جیبت پول داری، یعنی که بفهمی چقدر پول داری باید دست بزنی تو جیبت میاری بیرون بشموری، همین، یعنی هزینش فقط همین قدره که دست تو جیب بزنی در بیاری نگاه بکنی مشخص بشه چقدر پول داری. اینه که دست پایین گرفتن علم امام رو اینطوری توصیف میکنه، ولی حق مطلب جدا بالاتر از اینه. امام احتیاج به دست دادن تو جیب هم نداره، اون کل نظام هستی تو کف دستشه، کل نظام هستی از اون چی که در اعماق دریاها میگذرد، اون حیث و بیس و پچپچی که در بین ماهیای اعماق دریا تا پرندگانی که در اوج آسمانها تا کرمی که در دل زمین توی سنگ تا حشره‌ای که در درخت تا باد طوفانی که در افق‌های مختلف تا اون چی که در ستارات و سیارات دیگه هست، یعنی هر جا که فکرشو بکنی، یعنی به فکرت برسه یا حتی نرسه، در یک کلمه آن کل نظام هستی کف دست امام معصومه. این علم همون علم خدای متعاله، میزش و تفاوتش فقط در یک چیزه، علم خدای متعال به ذات قائم، به ذات مستقل. علم امام معصوم مستقل نیست، ذاتیش نیست، قائم به ذات نیست، از جانب خدا اشرف داده شده. که البته اهل بیت باز نسبت به کنه ذات خدای متعال هم دیگه اشراف ندارن، اینم هست، نسبت به کنه ذات هم اونجا دیگه راه ندارن، چون خاصیت موجود محدود و نامحدوده. بالاخره اهل بیت با هر مقام و رتبه که دارن در قبل ذات اقدس اله محدودن، و ذات الهی یک موجود نامحدود واقعا، و این خودش یک فرقیه که البته خیلی هم فرقه، ولی حالا چقدره و چجوره دیگه از قدرت عقل ما و عقل ما خارجه. علی ای حال عرض ما اینه، اعتقاد ما اینه که انشاءالله خدا توفیق بده به حق حضرت را با این اعتقاد زندگی بکنیم، با این اعتقاد متنعم به همه نعمات باشیم، با این اعتقاد بیمه باشیم، با این اعتقاد به بهترین دنیا متنعم باشیم، با همین اعتقاد جان بدیم، با همین اعتقاد هم محشور بشیم انشاءالله، با آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها. علی حال حد مطلب واقعا همینه که علم در صفات امام جایگاش این چنینه. خب حالا اگر علم امام اینه، ما این روایت رو چجوری حلش بکنیم؟ حضرت تازه قسم هم میخوره والله ما اظن کلهم یسمون. پایان وقت خیلی کوتاه خلاصه جواب رو عرض بکنم عزیزان من، اوج هنر اهل بیت اتفاقا همین بوده، در این حال که علمشون تجلی علم ذات اقدس الهی است، ولی مأمور بودن مثل بقیه زندگی بکنن، مأمور بودن مثل بقیه زندگی بکنن. خب ممکنه شما سوال کنید آقا چرا مثل بقیه زندگی بکنن؟ چه فایده داشته؟ ضرورت و فایده اینکه مثل بقیه مردم زندگی بکنه اینه که بتونن اسوه باشن، بتونن الگو باشن. چون اگر مثل بقیه زندگی نکنن نمیتونن الگو باشن، که قراره که ما در این مسیر سلوک الله به اهل بیت نگاه بکنیم، بگیم اونها همین شرایط رو داشتن و همین شرایط تونستن بندگی بکنن، حالا که در همین شرایط بودن و تونستن بندگی بکنن پس ما هم میتونیم بندگی بکنیم شد. حالا دیگه از اینجا به بعدش عقله ها مبهوت واقعا که چجور میشه یه امام حجت خدایی که کل نظام هستی کف دستش حاضره در مشی روزمرگیش بتونه مثل بقیه زندگی بکنه؟ چجور دیگه من نمیفهمم. خیلی هنر، اوج هنر اتفاقا همینجاست. ببینید مثل این که دقت بفرمایید، یک آقای توی ورزش های رزمی، حالا تشبیه تقریب به ذهن دیگه میگن تو مثال مناقشه نیست، مثال ضعیفه، فقط میخوام مطلب بزنید دوستان منتقل بشه. یه آقای تو ورزش های رزمی خیلی قدره، خیلی توانایی، خیلی عجیب، رتبه اول رو داره، ولی توی قضیه تو خیابون حالا بگو مگویی شده و احساس میکنه که مثلا حالا خودش مقصره یا مثلا به هر دلیل حق با طرف مقابله، و اونا دارن جسارت میکنن به طرف، به این آقا دارن جسارت میکنن، توهین میکنن، حتی ممکنه که حمله بکنن. این آقا کی باید باشه؟ چه روحی باید داشته باشه؟ چه تسلطی به روحش داشته باشه که با اون توان جسمی و قدرتی که در اون رتبه اول داره اینجا سوء استفاده نکنه، یا مثلا به خاطر جهات اخلاقی ازش استفاده نکنه؟ میدونید یعنی چی؟ اینایی که عرض به خدمت شما قدرت‌های رزمی دارن اصلا به صورت قهری آدمیزاد اینطوری که دلش بخواد خودشو نشون بده. حالا بماند که از قدیم یه عده‌ای می‌رفتن ورزش‌های رزمی رو یاد می‌گرفتن که فقط به رخ دیگران بکشانند، مثلا قصدشون همین بود. حالا اونا بکنن، اون کسی که قدرت رزمی بالایی داره و در این چنین موارد میتونه روحش رو در اختیار خودش قرار بده و هیچ تعرضی اینطور جاها نداشته باشه، این چقدر بزرگه، چقدر واقعا به کمال رسیده. یه تشبیه بود میخوام عرض بکنم، با این تشبیه خیلی ضعیف، بسیار ناقص، خودم میدونم اصلا اون اصل مسئله با این چیزا قابل قیاس نیست، ولی دیگه بهتر از این ابزار و بهتر از این مثال واقعا در اختیارمون هم نیست. با این مثال و با این تشبیه واقعا امام معصوم چه جایگاه داره، به کجا رسیده، این چه روحی داره، اصلا چجور میشه که علمش تجلی علم خدا باشه ولی در روزمرگه اصلا دست بهش نزنه مگر در موارد خاص که مأمور از طرف خداست، در غیر اون همش مثل بقیه مردم زندگی بکنه، چجوری اون علم رو کنترل بکنه و با علم عادی کوچه بازاری رفتار بکنه تا بتونه اسوه و الگو باشه. خب وقت کلاسمون به پایان رسید، ولی حرفای من کماکان باقی موند. یک بار دیگه از محضر دوستان من عذرخواهی میکنم، امروز سیستم چندین مرتبه قطع شد، مشکل اینترنتی ظاهرا بود، یه مقدار شاید برای دوستان بالاخره اذیت کننده بوده، شرمنده هستیم.
مشکل مزاح کردن، گفتن که استاد اگه داره غیب میشه این از معجزات استاد، کرامات استاده.
بله این کرامات اینترنته که ما رو غیب میکرد. ولی انشالله با قصد نظر از مشکلات اینترنتی درس امروز انشالله تدارکش رو برای روز شنبه میذاریم که این مباحث رو جمع بنده بکنیم، انشالله بتونیم به نتیجه برسیم. پس انشاءالله از روز شنبه درس ما همطور که عرض کردیم با توجه به پیشروی اذان مغرب یک رو انشاءالله پیشروی خواهد داشت و از 16:45 دقیقه تا 17:45 دقیقه انشاءالله خدمتون خواهیم بود. انشاءالله موفق و معید باشید. آقا باید بخیر باشید. خدا حافظ شما. تماس دعا.